بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ملاحظه فرمودید که ما وقتی به کتب لغت مراجعه می کنیم، اکثر این کتب لغوی کلمه غنیمت رو به یک معنای مطلقی معنا کردن. غنیمت به معنای دستیابی به یک شیء بدون اینکه مشقتی و بدون اینکه زحمتی رو انسان متحمل بشه. گاهی اوقات در السنه عوام هم میگن حالا این کمش هم غنیمته، یعنی یک چیزی که به دست انسان بیاد بدون اینکه انسان زحمتی و مشقتی برای او کشیده باشه بهش میگن غنیمت. در بسیاری از این کتب لغت داره الفوز و به شی بلا مشقتن. اون وقت سوالی که در بحث دیروز عرض کردیم این بود که خب از یک طرف معنای لغوی غنیمت رو اینطور معنا می کنیم، از یک طرف در مسئله جنگ و غنایم جنگی که دیگه اینم متیقنه که کلمه غنیمت در همه اینها اگرم صدق نکنه مسلماً بر غنایم جنگی کلمه غنیمت صدق میکنه. و اون عبارتی که از فخر رازی دیروز ذکر کردیم که فخر رازی گفت غنیمت اونیست که ما دخلت فی عید المسلمین به قتال به خیل و رکابن. خب اگر در لغت داره بلا مشقتن، چگونه بر این غنایم جنگی سبق غنیمت میکنه؟ اینجا ما مجموعا دو جواب از این سوال عنوان میکنیم. جواب اول این است که منافاتی نداره. در جنگ اونی که مشقت برای او و متحمل مشقت میشن قتال و غلبه پیدا کردن بر عدوه. اما بعد از این که غلبه پیدا کردن، امور بعدی هر چی که دیگه نصیبشون میشه نسبت به او دیگه مشقتی متحمل نشدن. اگر مالی اموالی رو به دست میارن، اینا دیگه به تبع اون اولی بوده و برای خصوص اونها مشقتی رو متحمل نشدن. این یک جواب. جواب دومی که عرض میکنیم این است که اینجا مثل برخی از موارد دیگه مفسرین آمدن اصطلاح فقهی غنیمت رو با معنای لغوی یک مقدار بینشون خلط کردن. غنیمت در اصطلاح فقهی همین است که ما عرض می شود اخذ به قتال و به حربن، در مقابلش کلمه فیعه. فیع اونیست که بدون قتال و بدون حرب عرض می شود به دست انسان میاد. و لذا در برخی از همین کتب لغوی هم آمده الغنیمتو ما نیل من اهل شرک انوطن، یعنی قلبتن و قهرن، و الحرب قائمه. جنگ هم هنوز قائمه، هنوز در حال جنگه که اینا رو داره به دست میاره. والفیع ما نیله منهم بعد ان تزع الحرب اوزارها. فی اون چیزیست که بعد از اینکه حرب تمام میشه، سختی های حرب کنار میره، به دست میاد، یا اون چه که بدون حتی جنگ هم به دست بیاد برش اطلاق فی میشه. بنابراین جواب دوم این است که این معنای اصطلاحی غنیمته. برای اینکه فرق بین غنیمت و فی رو در فقه این چنین بیان کردن، این حالا گاهی اوقات در کتب تفسیری هم آمده، اما معنای لغوی غنیمت همون الفوز و به شی بلا مشقتن هست. پس این دو جواب از این اشکال مطرح میشه. سؤال دیگر این است که خب غنیمت رو معنا میکنیم به دست آوردن چیزی بلا مشقتن. برخی از بزرگان در مباحث خمسشون آمدن یک قیدی رو ذکر کردن، گفتن غنیمت اون چیزیست که من دون توقعن و من دون انتظارن به دست انسان برسه. و اصلا گفتن این عبارتون اخرای نعمت غیر مترقب است. یک چنین چیزی رو گفتن این اشراف شده در معنای غنیمت. اشرفت فی معناها عدم و ترقب و توقع فهو عبارتون اما ظفر به الانسان بلا توقع لحصوله. و بعد می فرماین و به عبارت اخرى ان نعمت غیر المترقبه. خب شما ملاحظه فرمودید ما وقتی اقوال لغویین رو اومدیم بیان کردیم، در هیچ کتاب لغتی چنین چیزی نیست. این اولا. و ثانیا، حالا اگر یک کسی در جنگ از اول بخواد برای به دست آوردن غنایم جنگ بکنه، از اول منتظرن و متوقعن للغنایم بیاد در جنگ، باید بگیم اون چی که به دست او میرسه غنیمت نیست، نمیشه چنین چیزی رو ملتزم شد. بنابراین این بیان که ما بگیم در معنای غنیمت عنوان عدم ترقب، بگیم غنیمت چیزیست که آدم انتظارشو نداشت به دستش رسید، این چنین چیزی نیست در باب غنیمت. شما اگر بخوایم اینطور بگیم، تمام این معاملاتی که مردم به امید سود میان معامله رو انجام میدن، متوقعا للرب میان معامله رو انجام میدن، باید بگیم این عنوان غنیمت رو نداره. بنابراین این بیان هم ملاحظه میفرمایید که بیان تامی نیست. یک تعبیر دیگری در المنجد وجود داره، میگه غنیمت عبارت است از فاز بهی و ناله بلا بدلن. اگر انسان یه چیز رو بلا بدلن استفاده بکنه، به دست بیاره، چیزی که به دست انسان بلا بدلن یعنی بلا عوضن به دست آمد، این رو بهش میگن غنیمت. باز در کتب متقدمی از اهل لغت هم این کلمه بلا بدله نیست و معلوم نیست که ایشون هم این رو از کجا آوردن، مگر اینکه بگیم در تمام این تجارت ها اون سودی که وجود داره خود سود دیگه بلا بدله بوده، یه مقدار عوض و معوضی که از نظر واقعی موازی با یک دیگرن، سود دیگه عنوان بدل برای او و مقابل او نیست، که این یک توجیه غیر صحیحیه. قنیمت طبق اون چی که ما از لغت استفاده کردیم یعنی انسان یه چیزی رو، یه فایده‌ای رو به دست بیاره، از هر راهی میخواد باشه. خب حالا این دو خودتون کتب لغت رو ببینید، این کتاب از تحقیق فی کلمات القرآن الکریم درست یک چیزی مقابل اون چی که تا اینجا ما به او رسیدیم ایشون آمدن بیان کردن. ایشون گفتن که غنیمت در جاییست که عرض میکنم ان یتحصل فی نتیجت عمل و مجاهدت، و اما ما یصل الی شخص من دون عمل فلا یصدق علیه القوم، اگر کسی بدون زحمت یک کاری کرد به این قوم نمیگن. کما فی الهبت و العطیت و الارث، ما تا اینجا و کثیری از حالا کثیر این برخ ادهی از فقه ها اینا وقتی غنیمت رو میگن از نظر لغوی یه معنای مطلقی داره، میگن شامل جایزه و هدیه و ارث و همه این ها هم میشه. یعنی ما باشیم و آیه میگوید در ارث هم خمسه، در هدیه هم خمسه. حالا بعدن ادله دیگه میاد ارث رو مثلا استثناء میکنه، اما ما باشیم و آیه قنمتم همه اینها رو شامل میشه. و ایشون با این که خب انصافا در این کتاب خیلی ایشون هم زحمت کشیده، اما در اینجا با این که قول لغوی ها رو آوردن اما درست یک نتیجه برخلاف قول لغوی ها رو گرفته، که غنیمت اونیست که با عمل و مجاهده به دست بیاد، چنین چیزی نیست. خب تا اینجا روشن شد غنیمت یعنی مالی که انسان به دست میاره، مطلقا در جنگ باشه در غیر جنگ باشه. حالا ببینیم که اهل سنت که آمدن مسئله غنیمت رو منحصر کردن به غنایم جنگی، اینها دلیلشون چیه؟ دلیل اولی که اینها آوردن گفتن ما قبول داریم از نظر لغوی مطلقه عامه، اما دلیل اول ما قرینه سیاقه. این آیه شریفه انفال آیات قبلش و آیات بعدش تماما در مورد جهاد واقع شده. حالا که در مورد جهاد هست، این قرینه سیاق رو ما قرینیت میگیریم بر این که این قننتم و علمو انما قننتم، یعنی قننتم در دوران جنگ و از این جنگی که دارید انجام میدید. بنابراین اگر این قرینیت روشن باشه، این خمسهو انحصار پیدا میکنه وجوب خمس به غنایم جنگی فقط. آیا این بیان و این کلام درسته یا نه؟ اینجا ما چند مطلب داریم. اولین مطلب این است که سیاق چه نوع قرینیتی داره؟ آیا قرینیت سیاق از این که یک سائلی یه وقتی بیاد سوال کنه، یک موردی رو سوال کنه، مثلا در اون روایت زراره، زراره آمده گفته اصاب سونی سودی جمع رعافه. اگر در مورد سؤال یک موردی بود، این سیاق هم میخواید بگید مثل مورد میمونه. سیاق به منزله مورده. خب اگر این باشه، همه بزرگان قبول دارن که مورد مخصص نیست، مورد نمیتواند مخصص باشه. اگر قرینیت سیاق برگرده به قرینیت مورد، در این هیچ کسی اختلاف نداره که مورد نمیتواند مخصص باشه. حالا بگیم مورد آیات قبل مسئله جنگ بوده، مورد آیات بعدم مسئله جنگه، مورد که نمیتونه مخصص باشه. اگر مقصود از سیاق یه چیزی فوق اینه، خوب اینو دقت بفرمایید، یعنی میخواید بگید آقا ما یه قرینه‌ای داریم به اسم قرینه سیاق، این در نزد عرف از مسئله مورد قرینیتش بالاتره، این در نزد عامه مردم و در نزد عقلا از مورد یه درجه و یک پله بالاتره. یعنی بگید اگر مورد مخصص نیست، اما قرینه سیاق مخصصه. حالا یه تشبیه بکنم، مثلا شما در اصول قرینه متصل و منفصل رو میگید آقا قرینه متصل از اول نمیگذاره ظهور منعقد بشه، قرینه منفصل از اول ظهور منعقد میشه اما حجیتش از بین میره. اینجا میخواید بگید که قرینه سیاق مثل یک قرینه متصل است که از اول نمیگذارد لفظ قننتم ظهور در عموم پیدا بکنه. این رو بخواید بگید شما، خب این هر حرف واضح البطلانیه. اگر ما بخواهیم چنین مطلبی رو قائل بشیم، باید تمام شأن نزولها و تمام اون چه که در آیات شریفه قرآن بوده، این رو بگیم از اول ظهور در عموم نداره اصلا. اگر ما بخوایم این رو بگیم، باید بگیم دیگه قرآن یک قاعده عام و یک حکم کلی نداره، چون در اکثر مواردی که ما عموماتی در قرآن داریم، قبلش بعدش قرینه سیاقی وجود داره. شما ببینید ما در آیه صوم، ظاهرن در آیه صومه، من کان منکم مریضن او علا سفرن فعدتم من ایام اخر یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. خب بگیم آقا این یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، چون راجع به صوم و سفر و مریضیه، اصلا فقط مربوط به همینه. به عبارت اخرى شما وقتی در لغت مراجعه میکنید، عسر رو به چی معنا میکنه؟ عسر یکی از مصادیقش مرضه. بگیم آقا این آیه که میگه من کان منکم مریضن، این قرینه است برای اینکه یسر عسر فقط عسر مریضیه، در حالی که کسی این حرف رو نمیزنه. و این الفاظ عامه قرآن و اصلا قرآن تمام اعتبارش به این قوانین عامه دائمیه الی یوم القیامه است. ولی باید خیلی از احکامش رو ما دیگه بگیم مربوط به همون زمانها بوده و مربوط به همون ایام بوده. هیچی. ما میخوایم بگیم وحدت سیاق مثل قرینه متصل نیست که ظهور در امور رو از بین ببره، هیچ اثری نداره. اگر عرض کردم ما برای وحدت سیاق دو تا احتمال دادیم، احتمال اول این که سیاق به عنوان چی باشه؟ مورد باشه. جواب همانطوری که در سایر موارد میگیم مورد مخصص نیست، سیاق هم مخصص نیست. احتمال دوم میگه بگیم سیاق به منزله قرینه متصله باشه، از اول نمیگذاره کلمه قنمتم ظهور در عموم داشته باشه. ما این رو اصلش رو منکر میشیم و میگیم اگر کسی بخواد این حرف رو بزنه این توالی فاسده زیادی داره. و اساسا من این نکته رو عرض کنم، کسی که با قرآن معنوسه روش خداوند تبارک و تعالی در این بوده در قرآن که در یک جزئی که میاد ذکر میکنه بلا فاصله اون قاعده عامش رو میاد بیان میکنه. در آیه ما جعل علیکم فی الدین من حرج اونجا یه جزئیاتی مربوط به بعضی از واجبات ذکر میکنه، قد فرمود ما جعل علیکم فی الدین من حرج به عنوان یه ضابطه. در این آیه صوم یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر به عنوان یه ضابطه ذکر میکنه. یعنی اصلا روش قرآن اینه، خصوصیت این کتاب عزیز در این است که اگر در یک جایی یک قاعده‌ای در نظر خداوند تبارک و تعالی بوده یک جزئی که ذکر میکنه قاعدش رو هم بیان میکنه. و اگر ما بخوایم سیاق رو قرینه قرار بدیم به این معنای دوم، باید دیگه بگیم قرآن قواعد کلیه و ضوابط کلیه نداره. تمام این قواعد کلیه منحصر به همون مورد سیاق میشه. پس سیاق رو ملاحظه فرمودید که باید گذاشت کنار. دلیل دوم اهل سنت این که عرض میکنم من جایم ندیدم اینها جمع شده باشه، خودمون حالا داریم تنظیم میکنیم. دلیل دوم اهل سنت حالا اجزه بدیم نداره قره سیاه قرینیت نداره دیم. بله خب نباید همین اشکال داریم به اونا، همین اشکالمون همین بود. دلیل دوم اینها که روی این دلیل دوم اینا خیلی شاید عرض می شود که ما نور می دن، اما به نظر من عکس مطلوبشونه. می گوین کلمه غنیمت و ماده غنیمت و اون چه که مشتق از اینه در قرآن هر جا استعمال شده در غنایم جنگی استعمال شده. هر جا در قرآن این کلمه استعمال شده در غنایم جنگیه. در 6 آیه از آیات قرآن کلمه غنمتم یا کلمه مقانم آمده و اینها مدعی هم تمام اینها در غنیمت جنگی. در نتیجه اگر در سایر موارد همه در غنایم جنگیه دیگه معنا داره ما در این یه مورد بگیم در مطلق غنیمت، اینجا باید هم بکنیم بر غنایم جنگی. این مطلب رو خوب دقت کنید. جواب اولی که ما میدیم بگیم اگر شما یه مقداری با قرآن آشنا باشید به معنای واقعی، ما دلیلی نداریم که اگر یه لفظی در قرآن در 10 مورد آمده در هر 10 مورد به یک معنا بیاد. مثلا قرآن می‌فرماید که انما اموالکم و اولادکم، حالا به این مضمون فتنه. یک جای دیگه تعبیر کرده والفتنه تو اشد من القتل. آیا این دو تا فتنه رو باید یه جور معنا بکنیم؟ خیلی ما در بحث قاعده لا حرج آمدیم گفتیم حرج در قرآن کریم در سه معنا استعمال شده. خب وقتی در سه معنا استعمال شده وجهی نداره بگیم آقا حرج هر جا آمد. لیس علی الاعمى حرج، این حرج در اینجا و با ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یا اون آیه که می فرماید تا این که برای ادعیای ازواجتون حرج نباشه، بگیم همه اینا یه معنا داره. در همون جزوه‌ای هم که مناسب قاعده لا حرج منتشر شده این رو ما مفصل گفتیم و این یه نکته مسلم قرآنی به نظر ما. ما اگر گفتیم آقا در 6 تا، اگر فرض کردیم در 6 تا آیه دیگه غنیمت به معنای غنیمت جنگی آمده، این ملازمه نداره که در این آیه بگیم غنیمت به معنای غنیمت جنگیه. این هم کنه. ثانیه حالا به اینا میگیم آقا بیایید یکی یکی این آیات رو بررسی کنیم، بعضی از این آیات ازش استفاده میشه که این غنیمت غنیمت جنگیه، اما بعضی از آیات درست عکس از او استفاده میشه. این آیات خواستید یاد داشت بکنین، عرض میکنم که در سوره فتح در 3 مورد ظاهرن آمده، در انفال در 2 مورد آمده، در نساء در 1 مورد آمده. اول نیم سوره فتح رو. سوره فتح آیه 15 سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. اونایی که جنگ نرفته بودن به اونهایی که جنگ رفته بودن گفتن که اگر خواستید برید مغانم رو بگیرید ما رو خبر کنید که ما دنبال شما بیاییم. خب اینجا درسته کلمه مغانم مربوط به غنیمت جنگیه، این یک. دو، راجع به اون صلح حدیبیه در آیه 19 داره و مغانم کثیره یأخذونها. این مغانم کثیره رو بعضی ها گفتن مربوط به مغانم خیبره، بعضی ها گفتن مربوط به مغانم حوازنه، علایالن مربوط باز به مغانم جنگیه. اما مورد سوم رو دقت کنیم، مورد سوم در آیه 20 وعدکم الله مغانم کثیره تأخذونها فعجل لکم هذهی. خدا می فرماید وعدکم الله مغانم کثیره یأخذونها. بله وعدکم الله مغانم کثیره تأخذونها فعجل لکم هذهی. این فعجل لکم هذهی با صدق اون چی که در عرض می شود که تفاصیل آمده هم مغانم خیبره. سوال ما اینه این وعدکم الله مغانم کثیره یعنی در جنگای بعدی خدا باز در شما غنیمت‌های زیادی رو وعده داده یا نه این عرض می کنم که توسعه داره. آلوسی در روح المعانی در جزء 26 صفحه 99 در این وعدکم الله مغانم کثیره هیه علا ما قال ابن عباس و مجاهد و جمهور المفسرین ما وعد الله تعالی المؤمنین من المغانم الى یوم القیامه. ایشون که گفته این وعدکم الله یعنی وعدکم الله مقانمی که تا قیامته. خب مقانمی که تا قیامته یعنی باز مقانم جنگی تا قیامت، یا نه هر چه که از خدا به شما میرسه تا قیامت اینها عنوان رزق خدا و غنیمت خدا و مقنم رو داره، مقانم اینها. و نکته دقیق اینه اونهایی که جنگ خیبر کردن وعدکم الله، خدا به اونا داره وعده میده. حالا اینجا آلوسی از قوله اینا نقتره تا یوم قیامت، ولی ما باشیم آیه ده اونها وعده میده، وعده میده مقانم کثیره. کثیر رو در جاهای دیگه قرآن خوندید خداوند وقتی یه چیز رو میگه کثیر، یعنی این دیگه اصلا قابل حد و احصا نیست. این مقانم کثیره، البته عرض کردم یه مقانم کثیره داشت که داشت یأخذونها، اما اون مورد وعده خدا نیست. مقانم اون جنگ خیبر و ارزد حوازن میگن انوار زیادی بوده، اما جایی که خدا میگوید من خیر کثیر میدم، من رزق کثیر میدم، من ثواب عظیم میدم، این عظیم کثرت یعنی دیگه قابل احسان نیست. قابل احسانی یعنی عمدش مربوط به قیامت میشه. حتی خب وقتی مربوط به قیامت میشه دیگه ما معنی نداره مقانم جنگی فقط منحصر بکنیم. بله باز یه مستاقش مقانم جنگیه، اما وقتی میگه وعدکم الله مقانم کثیره، یعنی هم دنیوی هم اخروی هم جنگی هم غیر جنگی، ظاهر آیه اینه. از کجا ما بیاییم در خصوص همین آیه مقانم رو به مقانم جنگی فقط تفسیر بکنیم؟ حالا بهتر از این آیه و روشن‌تر از این آیه، آیه 94 سوره نساء که یکی از آیاتی که اینا شاهد میارن این آیه است: الذی یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا. وقتی ضرب فی سبیل الله کردید، رفتید برای جهاد، فتبینوا، یه مقداری با تبین و تفحص برید بین مؤمن و کافر جدا کنید، مؤمن رو به قتل نرسونید. ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنيا. خدا میفرماید شما دنبال متاع دنیا هستید، اما فعند الله مغانم کثیره. اینجا دیگه اهل سنت چی میگن؟ عند الله دیگه نمیگه در قیامت، در دنیا و در جنگ. خدا میفرماید شما که میخواید برید جهاد کنید، مراقب باشید کفار رو به قتل برسونید. مبادا کسی که القا الیکم السلام، به او بگید تو هم مؤمن نیستید و او رو هم به قتل برسونید، برای اینکه یه مال دنیوی و یه غنیمت ظاهری رو گیر بیارید، در حالی که و اند فعند الله مقانم کثیره. عند الله آیا غیر از اون ثواب عظیم اخروی چیز دیگه‌ای هست؟ یعنی ما از این آیه استفاده می‌کنیم، هر چیزی که عنوان ثواب اخروی رو داره این غنیمته. ثواب اخروی رو واقعا میشه گفت غنیمت از باب این است که انسان بلا مشقتن به دست میاره. آخه وقتی انسان میگن یک رکعت نماز بخونه یا یک روز روزه بگیره به اندازه 1000 حج، خب مسلمی شد غنیمت دیگه. این چقدر مگه عمل انجام داره که خداوند این مقدار بهش عنایت میخواد بکنه؟ پس ببینید، عرض کردم با علمای اهل سنت هم که بنشینید مهمترین حرفشون اینه، میگن خب این آیهی که الان مورد نزاعه بگذاریم کنار، در قرآن هر جا مقام آمده راجع به غنیمت جنگیه. همین آیه 94 نساء هم اولش درست مربوط جهاده، اما فعند الله مغانم و کثیره، این عند الله دیگه ربطی به غنیمت جنگی نداره. پس دلیل دوم اینها این است که استعمال در قرآن این چنین شده. ملاحظه فرمودید این هم درست عکس مطلوب اینها رو دلالت داره. حالا تا دنباله بحث. صلی الله علیه و آله.